واژه ذبح امید استفاده کردن درباره روحی که حاکم شده بر منشور. و اگر یه مقدار نگاه کنیم، شاید برخی از انتقادات هم این باشه که پاره ای از مسائلی که منشور داره مطرح میکنه بیشتر در قالب لفاظی های سیاسیه تا نزدیک باشه به آنچه که باید به صورت عملگرایانه تر در موردش بحث بکنه. البته من متوجه شدم که شما گفتید که این فقط داره یک راهی رو نشون میده و باید بر اساسش به هر حال نشست و بحث کرد و به نتیجه رسید، ولی به هر حال روح حاکم رو که نمیشه چشم بهش ببندیم.
بله، نکنید یک سری نکاتی ذکر شد. حالا از اتفاقا در مورد من آخرین نکته شما بگم که میگن که مقدار حالا شاید حرفهای کلیس، اتفاقا من فکر میکنم به دلیل کسی که در سطح خودم که در این چند حداقل یک دهه گذشته درگیر کسی یعنی آشنا بودن با متنهایی که اومده بیرون، چیزایی که نوشته شده، اتفاقا این مس تلاش کرده که خیلی به نوعی عینی باشه، یعنی به نوعی حتی از اون بحثای کلانی که معمولا ما ایرانی عادت داریم شروع میکنیم، از اون که از آدم و حوا میام جلو تا اینکه میرسیم به اصل اینکه دموکراسی خوب است، اون خوب است، اون خوب است، اینجا سعی شده در مورد اصولی هم که صحبت میشه، هر کدوم اینها اتفاقا یک جور ارتباطی با یکی از اون مسائل و به نوعی حقوق مسائل حقوقی یا مسائل عینی که در جهان اون خواسته یا اون اصول رو تونسته به نوعی متبلور بکنه ارجاع داده بشه. یعنی وقتی مثلا در مورد بحث مثلا مخالفت با کیفر جسمانی گفته میشه، گفته آقا ما میخوایم پیوسته بپیوندیم به کنوانسیون منع شکنجه که یک متن حقوقی مشخصی داره، یک عقل جمعی در جهان به نوعی در موردش کار کرده، یا اگر در مورد مثلا بجن که بگه حقوق زنان اومده گفته که آقا ما میخوایم بپیوندیم به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان، که میتونه قشنگ بره همه این خونده شه. من از این جهت قائلم که خیلی سعی کرده که ملموس‌تر باشه و کاملا عینی به نوعی به تصویری بسازه که ما قراره چه به اصطلاح ساختار حقوقی یا چه بندهای حقوقی یا چه بندهای به قول معروف چیزی رو داشته باشیم. از این منظر من فکر می‌کنم اون آرمان‌گرایی خیلی کمتر در این هستش. حالا البته یه نکته دیگه هستش که نقدی که فرمودن که هیچ چیز کاملی وجود نداره، در اصل هر متنی که بیاد بیرون یک سری کارشناس، یک سری افراد هستند، در عقل بشری هستش، ممکنه اراده داشته باشه و اتفاقا قرار هم هستش که این منشور نقد بشه، بحث بشه، اگر کمبودهایی داره شاید بشه در نسخه دیگری بهش اضافه بشه. از این منظر فکر کنم خب این بحث بالاخره خیلی قابل انتظاری هستش که هر متنی بیاد بیرون میتونه یک اراداتی داشته باشه. اما یه نکته که در مورد سخنانی که اگه ازبید بگیم، چون یه نکته مطرح شدم توی مقدمه شما بودش، بحث نبودن دو نفر آقای کریمی و خانم گلشیفت فراهانی بود. من فکر کنم این داره به نوعی یک چیز، من تا جایی که اطلاع دارم این که این دو نفر خودشون در هر صورت میدونید که این بحث به نوعی سیاسی تری هستش، بحث منشور. اتفاقا جالبه که ایده تا چند وقت پیش نقد میکردن که مثلا خیلی از افراد، بعضی از این افرادی که هستن مثلا سلبریتی هستن که تخصصشون سیاست نیست، اصلا چه میدونن از مثلا بحث‌های حقوقی سیاسی و اینها. خب اتفاقا این دو نفر خودشون هم قائل به این بودن که درصد در این حال که همراه بودن تا جایی که من اطلاع دارم و گفته بودن که حمایت میکنن، در حمایت هم کردن. اینا رو بهتر از خودشون شاید بپرسید، مصاحبه بکنید با خود این دو نفر. اما اینکه اینجا نبودن خیلی چیز عجیبی نبود. این مجموعه ای هستن که خب این مجموعه افراد شش نفر رو نگاه کنید، هر کدوم بیشتر تخصصی دارن یا حداقل کاری کردن در یکی از زمینه‌ها، یکی حقوق بشری بوده است که
البته خب همون مسئله که میگین میتونه در مورد مثلا آقای اسماعیلیون و خانم بنیادی هم صادق باشه، چون نه آقای اسماعیلیون سابقه سیاسی دارن نه خانم بنیادی.
بله بله، خانم بنیادی در اصل سالا و فعالیت فعال حقوق بشر هم بودن، درسته که به نوعی بازیگر هستن، اما بخشی از عفو بین‌الملل یک نهادی هستش که ایشون سالها با اون کار کردن. آقای حامد اسماعیلیون در اصل به عنوان بحث دادخواهی نزدیک به چند سال هستش که دارن کار میکنن، کار سازماندهی کردن. گفتم یعنی در اصل در مجموعه فعالیت‌های مدنی و سیاسی این افراد بیشتر از اون دو نفر هستن و اون دو نفر خودشون هم به نوعی خواستن که در صورت همراه باشن و در این حالی که به نوعی هیچ جدا شدنی حداقل نبوده. من فکر می‌کنم بعد نیست در مورد این اصلا مصاحبه بشه با این دو نفر و اونها نکات خودشونو بگن. و البته نکته دیگه هم که بگم، آقای گلریز اشاره کردن این افراد میتونستن بیش از این هم باشند. حالا در شاید در آینده بشه در مورد این صحبت کرد. خب یک سری افرادی بودن که حتی میدونیم که نزدیک بودن به این، حتی فکر میکنیم شاید بیشتر از این 7 نفر 8 نفر بتونن باشن، ولی خب به دلایل متعددی که حالا هستش نتونستن ببرن. نکته اصلی این هست که دست چقدر این منشور میتونه حمایت گروه های مختلف رو بگیره، چه در داخل و چه در خارج، و این چیزی بوده که سعی شده در دورانی که تدوین میشه، در دورانی که بحث میشه، این نزدیکی این همفکری باشه. در مورد خود همین 6 نفر نظر بگیریم که تفاوت‌های فکری و که سلایق مختلف سیاسی که دارن هم کارهای آماری نظرسنجی ها نشون میده، هم به نظر شناخت این افراد نشون میده که دیدگاه‌های گسترده و متفاوتی رو به نوعی دارن، و بارها هم گفته شده راست افراد که خودشون بسیار خوب با هم همدلانه برخورد کردن، صحبت شده، اختلاف نظری هم اگر بوده، و خود این به نظر من یک دستاورد مهمی است. نکنید منشورهای دیگه ای که تا قبل دوستان گفتن در این مدت اومده بیرون اکثرا در گروه‌هایی بوده که خیلی به هم طیفشون نزدیک بوده، مثلا همه مشروطه خواهان بودن که بیانیه دادن، یا جمهوری خواهان بودن یا اونها بودن. این یک طیف گسترده‌تری رو شامل میشه و در این حال هم خوشبختانه تقابل با هیچ کدام از گروه‌های دیگر نداره و قصدش واقعا این هستش که بیشتر بتونه اونها همکاری کنه. از این جهت
این که میگید با هیچ گروهی نداره، آقای ملکی، یه مقدار برای من پرسش برانگیز میشه. به هر حال ما میدونیم که برخی از گروه‌های سیاسی هستند که البته جامعه واکنش‌های خاصی بهشون نشون میده، اما واقعا آیا اون گروه‌های سیاسی هم در دل این منشور اصلا میتونن بگنجن و میتونن با این منشور همراه بشن، یا اگر نشوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من حال تشاید این واژه هیچ رو بگم، نکنه من هر وقت بحث میکنم من همیشه با اعداد و اینا به ترجیح دارم بگم، من منظور اینجاست که در اصل یک سری افراد، هیچ منشوری نمیتواند تمامی افراد جامعه یا 95% جامعه رو به نوعی راضی کنه، در هیچ جای جهان همینجوری نیست. تف بحثی هم که در مورد این بوجه این که با توجه به کارهایی که در صد انجام شده آماری، این مجموعه افراد میتونن بخش بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی، مردمی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، ناراضیان رو به نوعی نمایندگی کنه. اون هم نگفتم 80%، چیزی بین 60-70% جامعه رو میتونن به نوعی نمایندگی کنن. یقینا گروهایی هستن که به نوعی در اینها مخالف این منشور هستن، مخالف این افراد هستن، مخالف هر نوع به نوعی شاید چیزی باشن، و البته اونها هم بالاخره جایگاه خودشون دارن، میتونن فعالیت خودشونو کنن. از این نظر فکر می‌کنم که بخش بزرگی از اون گروه‌های اصلی که در صد مطرح هستن، پایگاه مردمی دارن، رو حداقل این منشور و این افراد به نوعی باشون تقابل ندارن. اون که دیگه کسان دیگه هستن که مخالفین هستن، خب جایگاه خودشونو دارن و مسئله ای هم نیست. این عادی است در هر جامعه.
من اگر اجازه بدید این عددی رو که شما گفتید، چون شما با آمار و ارقام سر و کار دارید در گمان، من همین رو وام بگیرم از آقای گلریز بپرسم. شما تا چند اندازه فکر می‌کنید آقای گلریز که 60-70% میتونن تحت این منشور همراهی کنن و باعث یک همبستگی بشه این منشور در بین همین رقمی که آقای ملکی بهش اشاره کردن؟
خیلی سخته برای من، برای اینکه ما بخوایم این رو کمی توضیح بدیم. ببینید، طبق خود این پژوهش اخیر آقای ملکی، من عرض کردم در بخش نخست صحبتام، جدول یکش که برمیگرده به درصد انتخاب افراد به عنوان انتخاب اول برای حضور در شورای همبستگی، یعنی اگر ما گام بعد از این متن رو، منشور رو، به هر حال تشکیل نوعی از شورای همبستگی بدونیم که آقای ملکی در موردش کار کردن، خب ریزش این دو نفر حالا به هر دلیل و با هر نیتی که بوده، همین که در این لیست نیستن، یعنی آقای کریمی و خانم گلشیفته فراهانی، با هر نیت مثبتی هم که بوده، خودش درصد خیلی بالایی رو از اون 15 نفر اول پایین میکشه. خیلی سخته برای من که ما بخوایم تصور بکنیم که واقعا این 6 نفر 2/3 مخالفان نظام رو میتونن نمایندگی بکنن، ولی از نظر کیفی اجازه بدید اینجوری قضیه رو مطرح بکنم که آیا واقعا این متن میتونه نخ تسبیحی بشه برای تمام این منشورها و ائتلافهایی که در این چند هفته اخیر، که من چند تاشو در بخش نخست عرض کردم خدمتتون، و بسیار هم میتونه شکننده باشن این ائتلافها، آیا این نخ تسبیح میتونه باشه برای اینکه این نزدیکی‌ها رو بیشتر کنه؟ آیا ما متوجه این مواجه خواهیم شد با اینکه فردا گروهایی که به وجود اومدن، از گروهای فمینیستی تا جمهوری خواه تا پادشاهی خواه تا صنفی یا غیره، نزدیک بشن و در ذیل یا در کنار یا به هر حال به شکل یک نخ تسبیح عضوی از همین نگاهی بشن که حالا به صورت کارشناسی هم روش کار شده و انتقادهای فراوانی هست؟ من یک مقداری شک دارم. در عین حال اتفاقا مشکل همون چیزی که آقای ملکی به نظر من به عنوان نکته مثبت میبینن در صحبتشون، حداقل من شنیدم، یعنی اینی که ما فردا در مورد این به طور مداوم، این موضوع و این مسائل بسیار فنی مدام در این شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سراسری بحث بشه که الان وقتش نیست. الان وقت این هست که ما نوک پیکان حمله رو به سمت جمهوری اسلامی داشته باشیم. ببینید، در یک نگاه کلان، اتفاقا من با آقای ملکی خدمت چند نفر رفته بودیم در همین هلند، همونجا همین موضوع رو من مطرح کردم. صحنه تقابل ترسیم امید و در این حال تزریق ناامیدیه که حکومت داره انجام میده. نمونهش همین حملات شیمیایی به دانش آموزان در بیش از 27 استان، یعنی تقریبا سراسری.
خب یعنی شما موافقت با آقای بخشیتی که از واژه ذبح امید استفاده میکنن؟
اگر، بستگی به برایندش داره، بستگی داره که آیا در هفته های آینده، همونجور که اگه خاطرتون باشه بار پیش در مورد اون کارزار صحبت کردیم و الان میشه در مورد شاید نظری داد که آیا اون کارزار من وکالت میدهم به همبستگی کمک کرد یا به تفرقه و گسستگی. این هم همینه، آیا این منشور میتونه نخ تسبیحی باشه که فردا این ائتلاف ها و نزدیکی هایی که به وجود اومده با سختی و دشواری به هم نزدیک بشن، یا اینکه نه صرفا یک متنیه، یک وبسایتی و بعد از یک مدت دوباره افراد برمیگردن به اون نقطه قبل از به اصطلاح الاستیک بودن خودشون، برمیگردن به فاز پلاستیکی به اصطلاح و دوباره شروع میکنن جنگ ها رو به صورت طیفی دنبال کردن. واقعیت اینه که ما کاری که باید در خارج از کشور بکنیم، بعضی وقتا باید دقت بکنیم که احساس مسئولیت داشته باشیم به جنبشی که در ایران به وجود اومده که بر فراز همه گسل‌ها پل زده و کاری نکنیم که به تفرقه دامن بزنه. اگر در طول هفته‌های آینده این متن باعث بحث‌های حتی کارشناسی که به وجود میاد که جاش الان نیست در فضای نیروهای سیاسی، جاش تو فضای دیگری هست، باعث این بشه که تفرقه به وجود بیاد و افراد به هم نزدیک نشن و واقعا این نزدیکی ها با هر بهانه و نیت مثبتی هم که هست انجام نشه، قطعا در نوع خود شکست خورده. ولی اگر بتونه هم افسایی بکنه، اگر بتونه تأثیر خودش رو تو روابطی که الان جمهوری اسلامی داره ساخت و پاخت خودش رو با غربی ها و اعراب انجام میده، تأثیر خودش رو اونجا بگذاره، در داخل ایران ریزش رو بیشتر بکنه، نیروهای نزدیکی به حکومت رو به سمت خودش جذب بکنه، قطعا پیروز شده. من تصورم اینه، جمله آخر، که جامعه سیاسی ایرانی بر مبنای یک متن نمیتونه به هم نزدیک بشه از نظر سیاسی، بلکه جامعه سیاسی ایران به خاطر تکثرش احتیاج به گفتگوی راهبردی داره، نزدیک شدن در عمل و با پروژه‌های کوچکتر، به جای اینکه ما از طریق یک متن فکر بکنیم که خب الان همبستگی به وجود آمد. بحث من
نیست. درست. آقای بخشیت، من دیدم آقای گلریز روی یک مطلبی دوبار مکس کردن، یعنی شفاهی بودن و کتبی بودن. این که حالا اگر بگیریم این منشور یک متن به هر حال مکتوبه و اینکه ایرانی ها به صورت شفاهی میتونن متحد بشن و به هر حال به یک مسیر مشخص برن، تا چه اندازه موافق هستید که واقعا یک متن مکتوبی مثل این منشور نمیتونه، حالا جدای از این که من دیدم خانم علی نژاد حتی اسامی رو مطرح میکنن، از خانم ستوده گرفته تا نرگس محمدی، و یک مخرج مشترکی میگیرن که گذار از جمهوری اسلامیه و میگن که ما همین رو هم مبنا قرار دادیم در دل این منشور؟
جناب زهران، ببینید الان من فکر میکنم که حالا آقای دکتر ملکی خیلی دقیق‌تر میتونن این موضوع رو اشاره بکنن که چند درصد مردم با توجه به نظرسنجی‌هایی که انجام میدن مخالف جمهوری اسلامی هستن. من فکر میکنم که حداقل ما باید 80% مردم، چه ایرانیایی که تو ایرانن چه اونایی که خارج از کشورن، میشه 80% کل جامعه ایران رو بگیم که در مخالفت با جمهوری اسلامی به سر میبرن. اما آیا این که همه این 80% رو ما بیاییم به سبدی بذاریم بگیم 60-70% با این منشور هستن یا نه، این همون برمیگرده در واقع به ملاحظاتی که آقای گلریز هم به اون اشاره کردن که آیا این میتونه اون نخ تسبیحه باشه یا نه. ببینید شما یک، اگر همین اینجاست که اون تعارض بین واقع گرایی و آرمان گرایی میتونه کار دست ما بده. یعنی ما اگر بگیم که ما یک منشوری رو داریم که ائتلافی هست از در واقع جریان‌های خارج از کشور، اومدن یک خردورزی مکتوبی رو هم ارائه دادن، بله این یک گام رو به جلو هستش، این یک ابتکار عمل هستش و خب میتونیم خیلی در مورد این صحبت بکنیم که چه دستاوردهای مثبتی رو میتونه داشته باشه. اما وقتی که ما میایم اون رو تعمیم میدیم به این که این در واقع تو همون نشستم آقای رضا پهلوی هم گفتن که این رو ما در ایران هم با خیلی ها صحبت کردیم، این میشه اون وقت اون پاشنه آشیلی که هر جا که ایراد بیاریم، یک این که آیا همه نخبگان رو داریم بریم زیر سوال، دو همون دستاویزی میشه که جمهوری اسلامی بخواد بیشتر روی این ماجرا مانور بده، سه چطور هستش که اسم یک نفر از ما الان توی ایران خیلی ها هستن علنا مخالفن و صراحتا به خود رفتار رهبر جمهوری اسلامی هم نقد میکنن. پس اونها فکر نمی کنن ملاحظه ای هم داشته باشن که اسمشون در